بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة على رسول الله و على آله آل الله و اللعن على اعدائهم اعداء الله من الان الى يوم لقاء الله. رب اشرح لي صدري و يسر لي امري و احلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صرخن الهموم والغموم ووحشة الصاد ووسوسة الشيطان برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أرن الطلعة الرشيدة والغرة الحميدة وحبلنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره. قرآن کریم جامع ترین و کامل ترین دستورات رو برای سعادت دنیا و آخرت انسان بیان کرده، اما به شرط تحقق سه مطلب که در جلسات قبل تقدیم کردم. یک، خواندن قرآن که موضوعیت داره با همین الفاظ و کلمات. دوم، توجه به معانی قرآن. و سوم، عمل کردن به قرآن. برخورد علمی با قرآن درست، برخورد تبرک جویانه در جای خود، اما برخورد عملی برای ما بسیار مهمه. و اگر قرار هست بیان نورانی خاتم الانبیا که فرمود ما انتمسکتم به ما لن تزلو ابدا محقق بشه، حتما باید به این بعد عملی و برخورد عملی توجه خاص بشه. من 7 مطلب تقدیم میکنم فهرسوار و 2 روایت در ذیل این 7 مطلب، که این 7 مطلب برگرفته از بیان نورانی رهبر عظیم الشأنمون مقام معظم رهبری حفظه الله است. و ببینید این 7 مطلب برگرفته از روایات هست یا نیست. مطلب اول، سعادت دنیا و آخرت در گرو عمل کردن به قرآنه. چرا که در هر بعدی شما بخواید قرآن برای ما دستورالعمل داره، هم فردی، اجتماعی، سیاسی، خانوادگی، در هر زمینه‌ای که شما بخواید قرآن برنامه جامع و کامل ارائه کرده. و سعادت دنیا و آخرت ما در گرو عمل کردن به قرآنه. 2، قرآن کتاب زندگیه. ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن للمتقین. متقین کسانی هستند که در هم در بعد اعتقادیات و هم در بعد عملیات در طریق و در مسیر هستند. قرآن کتاب زندگی است، آحاد بشر. اگر قواعد زندگی را با قرآن تطبیق کنند، سعادت دنیا و آخرت نصیبشون خواهد شد. به تجربه اثبات شده اونهایی که با قرآن انس داشتن و عامل به قرآن بودن، دنیا و آخرتشون آباد شده. 3 مطلب، فرمودن مثل ما مثل کسیه که به طبیب مراجعه میکنه، نسخه از طبیب میگیره، اما نمیره این نسخه رو بپیچه و استفاده بکنه. یا اگر استفاده میکنه با برنامه‌ای که از طریق طبیب ارائه شده استفاده نمیکنه، مؤثر واقع نمیشه. اگر به قرآن فقط نگاه کنن یا بخوانن اما اهل عمل به قرآن نباشن، مؤثر واقع نمیشه. قاریان قرآن بودن در طول تاریخ، حافظان قرآن بودن در طول تاریخ، که اینها باعث شدن کمر اهل البیت علیهم السلام شکسته. مطلب 4، قرآن هم کتاب علم است هم معرفت، که هم دل و هم اندیشه انسانی رو سیراب میکنه. هر کسی دنبال سیراب شدن دل و اندیشه، پاک شدن قلب و اندیشه از درن و چرکی. من در حالات پروفسور حسابی میخوندم و حتی صحبت خودشون رو هم شنیدم و دیدم از طریق رسانه، که خودش میگفت انس با قرآن و تلاوت و قرائت قرآن خیلی برا من آرامش داشت و در بسیاری از معضلات و مشکلات علمی پناه می آوردم. حالا اینا همه تربیت شده مکتب بزرگان ما هستند، حضرات معصومین علیهم السلام. پیامبر عظیم الشأن اسلام آیاتی از قرآن تلاوت می‌کردن و می‌خوابیدن. وجود نازنین امیرالمؤمنین علی علیه السلام همیشه انس با قرآن داشتن. مطلب پنجم، قرآن برای کسانی که اهل معرفت آموزی هستند یک سرچشمه تمام ناشدنی است. هر چی در قرآن شما ورود پیدا می کنید و غور می کنید، جلوات تازه‌ای به روی انسان باز میشه. چرا سراغ این امور میرن؟ ابزار ظاهری. من هیچ مخالفتی با استفاده از دارو ندارم، استفاده بکنن، داروهایی برای آرام بخشی استفاده میکنن، من مخالفتی ندارم. اما اگر قرار یک بیماری در وجود ما ریشه‌ای درمان بشه، ما هم بعد ظاهری رو باید ببینیم، هم بعد معنوی رو باید ببینیم. قرآن ریشه‌ای درمان میکنه اون امراضی رو که بر قلب و روح و جان و فکر ما عارض شده. مطلب ششم، قرآن هم برنامه معرفت آموزی و معرفتی داره، هم دستورات کاربردی برای زندگی. صرفاً یه قواعد تئوری نیست، نه به صورت عملی. قرآن میگه نماز بخونید، روزه بگیرید، امر به معروف و نهی از منکر کنید. شناسنامه جامعه آرمانی مهدوی در قرآن بیان میشه. الذین امکناهم فی الارض، اهل اقامه نمازن، اهل ایتاء زکاتن، اهل امر به معروف و نهی از منکرن. دستوراتی که قرآن میده، یا ایها الذین آمنوا اصبروا و صابروا و رابطوا و اتقوا الله لعلکم تفلحون. قرآن به ما میگه برای رسیدن به آرامش ذکر الله علاوه ذکر الله، به ذکر الله هست که قلب انسان آروم میگیره. و این با گناه در طلاقیه، با گناه در تعارضه. گناه قلب انسان رو چه آلوده به درن و چرکی میکنه، باعث میشه استراب و استرس. کسی که اهل نگاه به نامحرمه، قرآن میگه وقل للمؤمنون یغضوا ابصارهم و یحفظوا فروجهم، وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن و یحفظن فروجهن ولا یبدین زینتهن. اینا آسیب به اجتماع وارد میکنه اگر مراعات نشه. قرآن میفرماید غیبت نکنید، شرب خمر نداشته باشید. قرآن میفرماید زنا نکنید، چرا که نور ظاهر و باطن رو از بین میبره. هم دستور معرفتی داره قرآن و هم دستور کاربردی برای زندگی. و مطلب هفتم، دستورات کاربردی قرآن زندگی را از امنیت و سلامت و آسایش برخوردار میکنه. این ویروس پیغام بسیار عالی برای ما داشت. یه ویروسی که قابل رؤیت نیست، به اطباء ما اطمینان داریم، میگن ماسک بزنید، فاصله رو رعایت کنید، با همدیگه دیدبوسی نکنید، از اجتماعات بپرهیزید. و مردم بر اساس عقل مراجعه کردن به دستورات و عمل کردن و به حمد الله روند رو به بهبودیه. نسبت به ویروس این برخورد ما داریم کاملا عاقلانه. اما ویروس هایی هم هست که قرآن برای ما معرفی کرده. نسبت به زبان مراعات کنیم، نسبت به چشم مراعات کنیم، نسبت به گوش مراعات کنیم. مواضع این که شیطان ممکنه از اون مواضع رو ما اثر بذاره و قلب ما رو به درن و چرکی مبتلا بکنه، مراقبت ازش به عمل بیاریم. از این ویروس چجوری اجتناب میکنیم؟ چرا که احتمال ضرر میدیم. اما مواردی هست قطع به ضرر دارن افراد ولی مراعات نمی کنن. حالا کسی خودش میخواد با شیطون دیدبوسی کنه، این ویروس بر وجودش عارض بشه، قلبش رو آلودگی چرک و درن بگیره، خب بره بگیره. ولی عقل میگه از این ویروس چجوری اجتناب کردیم؟ از اون ویروس ها و آسیب هایی که خدا در قرآن میگه خالق ماست، رب ماست، تمام ظرافتی که در وجود ما هست تمام رو خدا میدونه. لذا گفته از این امور اجتناب کنید، نسبت به این امور اهتمام بورزید. این هفت مطلب. اما در ذیل دو تا روایت، امیرالمؤمنین علی علیه السلام فرمودن. این هفت مطلب برگرفته از روایات متعدد، من دو تا رو عرض میکنم. فرمودن من قرأ القرآن، امام صادق علیه السلام از اجدادشون از امیر المؤمنین، ولی به متون مراجعه کنید از حضرت صادق علیه السلام. من قرأ القرآن، جوونا ویژه عنایت کنن، خوب گوش بدن، چیزی از این گوش وارد میشه رو قلبت اثر میذاره، از این چشم وارد بشه رو قلبت اثر میذاره. این قلب دفتره برای گوش و چشم، هر آنچه که میبینی و میشنوی رو قلبت اثر میکنه. من قرأ القرآن و هو شاب مؤمن اختلط القرآن بلحمه و دمه. اگر کسی اهل قرائت قرآن باشه، جوان مؤمنی که اهل تلاوت قرآن باشه، قرآن با گوشت و خونش مخلوط میشه و او را از تمام این آسیب‌ها حفظ میکنه. استرس برای چی؟ نگرانی برای چی؟ اضطراب برای چی؟ اینا اگر هست به خاطر اینکه قرآن تو زندگیمون کم رنگه. قرآن دستور زندگی داده، دستورهای کاربردی و قابل اعتنا. میان میگن آقا ما استراب داریم، پزشکم دارو تجویز کرده. باز میگم هیچ مخالفتی با تجویز دارو استفاده دارو ندارم، حوزه کاری من نیست. اما اگر اونو استفاده میکنیم باید دنبال درمان معنوی هم باشیم. درمان معنوی چیه؟ قرآن. قرآن قلب آروم میکنه، علاوه بر ذکر الله هست که قلب آروم میگیرد. امیر المؤمنین فرمودند بالاترین ذکر قرائت قرآنه. با خون و پوست و گوشت انسان آمیخته میشه. علمای ما مقید بودن و لذا تونستن بر نفسانیات غلبه پیدا بکنن به تأسی از حضرات معصومین علیهم السلام. روایت دوم، اعلمو امیر المؤمنین فرمودند ان هذا القرآن هو الناصح الذي لا يغش. در جلسه اولم این روایت رو قسمتیش رو عرض کردم، ذیلش رو فراموش کردم. قرآن برای ما جنبه نصیحت داره، ناصح هست، هیچ غل و غشی هم درش نیست. هر چی در قرآن هست بیان خداست، معجزه پیغمبر آورده شده برای هدایت بشر. الناصح الذی لا یغش والهاد الذی لا یضل. قرآن هدایت کننده است. اگر کسی با قرآن رفیق باشه اصلا زلالت سراغش نمیاد، گمراهی سراغش نمیاد. والمحدث الذی لا یکذب. این سه فقره رو در جلسه اول عرض کردم اما ذیل روایت. و ما جالس هذا القرآن احدون. احدی نیست که با این قرآن ملازم نباشد، همنشین نباشد، الا قام عنه به زیادت او نقصان. قام عنه به زیادت او نقصان. از کنار قرآن که بلند میشه یه زیادی براش هست، یه نقصان براش هست. چقدر راهکار عالی. زیادت فی هدن، در زمینه هدایت. زیادی یعنی زمینه برای هدایت او آماده میشه، موانع برداشته میشه، راه برای او روشن میشه. او نقصان من عمل. از در وادی ضلالت و کوری از این بود راه ها بر او بسته میشه، روشن میشه، چشمش میبینه. اونی که اهل انس با قرآن گوارای وجود، اونی که میخواد تازه شروع کنه یه دستورالعمل از ناحیه امام زمان علیه السلام برای اونایی که میخوان تازه قرآن رو باهاش انس بگیرن، و یه دستورالعمل هم برای گرفتارا، برای حاجت دارا، برای اونایی که میگن حاجتی داریم و به بنبست رسیدیم از ناحیه امام زمان علیه السلام به آیت الله العظمى مرعشی نجفی قدس الله نفسه و زکیه. برای حوائج رو اول بگم. حضرت فرمودن به این مرجع بزرگوار اگر حاجتی داشتی بین نماز مغرب و عشا دو رکعت نماز بخون، رکعت اول بعد از حمد هر سوره‌ای که خواستی بخون، رکعت دوم بعد از حمد سوره اذا وقعت الواقعه رو بخون، بعد میرید رو سجده حاجتتون از خدا میخواید. کلام امام زمان علیه السلام، به این مرجع بزرگوار عمل کنیم ببینیم چقدر جواب میده.
دستورالعمل بعدی باز از ناحیه حضرت به این مرجع بزرگوار، بعد از نماز صبح سوره یاسین بخون، بعد از نماز ظهر سوره نبع اما یتساءلون، بعد از نماز عصر سوره نوح، بعد از نماز مغرب سوره واقعه و بعد از نماز عشا سوره تبارک. برای شروع از این چند تا سوره غفلت نکنیم. بعد نماز صبح سوره یاسین رو هدیه کنید به امام زمان علیه السلام، مرجع بزرگوار آیت الله العظما وحید خراسانی حفظه الله فرمودن اکسیر احمره هدیه کنید به امام زمان علیه السلام، برای حوائجتون بسیار مجربه و بسیار تأثیر گذاره. میخوام دلاتون رو ببرم در خانه باب الحوائج الالله، وجود نازنین موسی بن جعفر علیه السلام، در جوار مسجع نورانی دختر بزرگوارشون فاطمه معصومه سلام الله علیها، عاجزانه تمنا میکنیم، از امام رضا علیه السلام تمنا میکنیم یه نگاهی به این بزم و به این محفل ما داشته باشن. در زیارت موسی بن جعفر علیه السلام عرض میکنیم السلام علی المعذب فی قعر السجون، سلام بر اون آقایی که در قعر سیاه چالها جاش دادن. میدونید زندان موسی بن جعفر چطوری بوده؟ در ادامه میفرماید السلام علی المعذب فی قعر السجون و ظلم المتامیر، حضرت رو در متامیر قرار دادن. متامیر یه مکانیه برای نگهداری قله که بالاش تنگه پایینش گشاده، طول و قد هست، یه روزنه میذارن هوا رد و بدل بشه، تاریک و ظلمانی باید باشه. تو این فضا موسی بن جعفر رو نگر داشتن سالیان متعدد. تعجب نکنید اوایل حضرت مناجات میکردن اینجوری مناجات میکردن اللهم انی اسألک الراحة عند الموت والمغفرة بعد الموت والعفو عند الحساب، اما آخریا دیگه مناجات موسی بن جعفر عوض شد، هی ناله میزد خلصنی یارب من سجن هارون، خدا دیگه راحتم کن. زساق المرزوز، سلام بر اون آقایی که در اثر غل و زنجیر استخونهای حضرت خورد شده، بمیرم برات آقا، رزز اینجا اومده یعنی خورد شده، شکسته شده. این واژه رزز سه جا اومده، یکی در همین زیارت برای موسی بن جعفر علیه السلام، سلام بر اون آقایی که در اثر غل و زنجیر استخونهاش خورد شده. دومیشو فقط میگم و میرم، زبان قادر نیست و قلبم به درد میاد. دومین رززه رو اگه خواستی ببینی باید بریم مدینه، بین در و دیوار یه جنایتی رخ داده که ناله مادر ما زهرا رو بلند کرده. سومین رززه باید بری کربلا، اومدن گفتن عبیدالله به ما جایزه بیشتر بده، نحن رززنا الصدر بعد الظهر، ما رفتیم به اسبامون نعل تازه زدیم، انقدر رو استخونای بدن ابی عبدالله تاختیم، انقدر تاختیم، یه بار از رو سینه ابی عبدالله، یه بار از روی کمر ابی عبدالله. قاسم سلیمانی به شهادت رسید، بابا از انگشتر شناختن، از تیکه لباس شناختن، بدنش تیکه تیکه اما قابل شناسایی بود. نمیدونم اینا چی کردن با بدن حسین که خواهر اومد یه نگاه کرد انت اخی و ابن والدی، علا لعنت الله علی القوم الظالمین و سیعلم الذین ظلموا ایم انقلب ینقلبون. برای شادی ارواح طیبه شهدا، روح بلند و ملکوتی امام، شهدای سلامت، شهدای دفاع مقدس، حاج قاسم سلیمانی، سه صلوات با وعجل فرجهم خط بفرمایید.